أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ماه رجب المرجب، ماه خدا و ماه ولی اعظم خدا، روزهای نخستینش رو پشت سر گذاشت. ماهی که سرشار از مغفرت و رحمت است، سرشار از لطافت و رأفت الهی است. ماه عظیمی که مهمانان خدا رو مستعد می کند برای دیدار و لقاء الهی. ماهی با روزهای نورانی و شبهای نورانی تر از روزها. انشاءالله از فرصتهای بسیار گرانبهایی که در این پنج روز ماه رجب در اختیارمون بود بهرهای خوبی برده باشیم. امروز نخستین پنجشنبه ماه رجب و روزی است که مشرف به لیلة الرقائب است. هم روز بزرگی است و هم شب بزرگتری رو در پیش داره. اهل مراقبات عبادی و سالکان الله این فرصت رو فرصت بسیار عظیم تجدید ناپذیری در طول سال به شمار می آورند و با تمام همت و توان در جهت بهره مندی از الطاف بیکرانه الهی در لیلة الرقائب قدم بر می دارند. شب بزرگی است. اولا لیلة الرقائب است، خیلی جای تأمل داره. رقائب جمع رقیبه است. رقیبه به معنای عطاء کثیر در لغت معنا شده. پس رقائب یعنی عطایای بسیار فراوان و عظیم القدر. و این لیله لیلة الرقائب است. خب لیلة الرقائب به شب آرزوها معنا میشه بعضن. خب واژه آرزو رو ما در زبان عربی اگر جستجو کنیم واژه های مختلفی میتونه بیانگر معانی مختلفی برای آرزوی انسان باشه. ما تمنی رو داریم، یعنی آرزو کردن. امانی جمع آرزوست، آرزوها. آمال رو هم داریم، جمع عمل. این هم به معنای آرزوست. رغبت، این هم به معنای میل و آرزوست. واژه‌های متعددی داریم، لذا توی معنا کردن و فهم مقصود از لیلة الرقائب به صرف شب آرزوها نمیشه بسنده کرد. خب اولا آرزوها میتونه متنوع باشه. موضوعی که آدم به او آرزومنده، اونچه که آرزوی رسیدن به او رو داره میتونه خیلی متفاوت باشه. و نوع آرزو بستن هم میتونه فرق کنه. یعنی گاهی اوقات آدم یه خواسته دنیوی داره و اون خواستنش هم عقلایی نیست، یعنی هیچ زحمتی نکشیده برای درس خوندن و آرزوی نمره بسیار عالی گرفتن رو داره، تخمی نیفشانده و آبیاری نکرده، آرزوی محصولات فراوان کشاورزی رو داره. تا تلاشی نکرده، آرزوی دستاوردهای بزرگ رو داره. به این میگن تمنی. توی مبحث خوف و رجای کتاب شراب طهور این رو خدمتتون توضیح دادم، روایاتی رو هم در زمینش آوردیم، تمنی و غرور. خب این یه نوع آرزو داشتنه، غیر منطقی، غیر عقلایی، بدون اینکه زمینه‌های لازمه تحقق اون امر رو آدم فراهم کند، آرزوی رسیدن به چیزی رو داشته باشه. یه وقت عمل با الف، این هم آرزوست، منتها این آرزویست که میتونه منطقی باشه. یه خواسته دنیوی فرض کنید داره شخص، تلاش هم کرده و آرزومنده به نتیجه رسیدنه، امید به این که به نتیجه برسد دارن، این هم یه نوع آرزوست. از نظر بزرگی و کوچکی و اهمیت هم آرزوها با هم فرق میکنن. گاهی اوقات خواسته و آرزوی انسان مادیه، گاهی اوقات معنویه، گاهی اوقات دنیویه، گاهی اوقات اخرویه، گاهی اوقات فوق دنیا و آخرته. بنابراین خیلی میتونه متفاوت باشه. روی این نکته تأمل کنید، چون نمیخوام بحث رو باز کنم مفصل، نکته های تأمل رو فقط دستتون میدم که اگه گفتن شب آرزوها، فکر کنید یعنی چی؟ کدوم آرزو؟ چه نوع آرزو من؟ رقائب گفتم جمع رقیبه است، رقیبه یعنی عطای کثیر. عطای کثیر باید ببینیم چیه. دنیاست که قرآن فرمود متاع قلیله، یا معرفته که قرآن فرمود و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، به هر کس که حکمت داده شد خیر کثیر به او داده شد. تا به پیامبرش فرمود انا اعطینا کل کوثر، به تو خیر کثیر عنایت کرد. توی جملات منصوب به امیر المؤمنین علیه السلام هست، فرمود تنافسو فی الاخلاق رقیبه، یا تنافسو فی الخصال رقیبه، به هر دو صورت نقل شده. فرمود با هم مسابقه بگذارید در اخلاقی که اون اخلاق، اخلاق بسیار بزرگ و گران قدری است. بنابراین باید ببینیم رغبت ما به چیست و امشب دنبال چه هستیم، چه میخواهیم، چه چیزی است که ارزش رقیب نام گرفتن دارد، تا امشب رو شب اون چیز بدانیم. بلا آمال و آرزوهای دنیوی میدونید چقدر نهی شده در روایات، به پیغمبر اکرم منصوب حضرت فرمود اخبف ما خافو علا امتی الحوا و طول العمل، بیشترین چیزی که من ازش میترسم بر امتم یکی هوا و هوس هاست، یکی آرزوهای درازه. بنابراین هر آرزوی ارزش این رو ندارد که هدف ما قرار بگیرد در لیلت الرحائب. پس این یه نکته. نکته دیگر این که خب این رقیبه یعنی اون آرزویی که خیر کثیر است، عطاء کثیر است، که حالا اشاراتی خواهم کرد که چیه. این کی میشه بهش رسید؟ در لیل میشه بهش رسید. از اول ماه رجب انشاءالله شبها شنیدید صدای ملک دایی رو که دعوت میکنه بندگان رو، در لیل دعوت میکنه ملک دایی. شبهای ماه رجب شبهای فوق العاده است. اهمیت لیل و بیداری دل شب و سحرخیزی و شب زنده‌داری در سیر و سلوک کاملا امر مبینی است و خدمت عزیزان هم فراوان بهش پرداختیم. به رقائب در لیل میتوان رسید. اگر اهل شب شدی، اگر انیس شب شدی، اگر اهل شب زنده‌داری و خلوت‌های شبانه با محبوب ازلی شدی، اون موقع است که مستعد نیل به رقائب خواهی بود. این جنبه ظاهری لیل. یک لایه عمیق‌تر بریم، لیل اون نقطه ایست که همه روشنایی ها خاموش میشه، یعنی همون نقطه ایست که همه امیدها به یأس تبدیل میشه، همه کورسوهای امید انسان هم خاموش میشه، اونجا لیله، وقتی انسان دیگه به یأس میرسه، به همه چیزهایی که دل بسته بود، امید بسته بود، همه اونها از دستش میره، به این شخص و اون شخص، به پول و ثروتش، به فهم و ذکاوتش، به تلاش و قدرتش، به حامیان و طرفدارانش امید بسته بود، نه بالاتر، به علم و دانشش، به فهم و معرفتش امید بسته بود، به طاعت و عبادتش، به چله نشینی ها و ریاضتش امید بسته بود، به هر چه امید بسته بود خاموش بود. اون موقع شب میشه، شب یعنی نقطه یأس، یعنی نقطه‌ای که همه امیدهای انسان خاموش میشه، اونجا نقطه ایست که انسان به رقیبه میرسد، به رقائب دست پیدا میکند. قرآن فرمود حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء. فرمود تا هنگامی که حتی رسول پیامبران مأیوس شدند، از سعی اثر رسول، حتی پیامبران مأیوس شدند، از همه زحماتشون، تقلاهاشون، کوششهاشون، هر چه زور زدن دیدن هیچ خل اثری نبخشید، هیچ کی هدایت نشد، هیچ کسی دعوت اونها رو نپذیرفت، هیچ کسی سر به راه بندگی خدا ننهاد، هیچ کسی تسلیم فرمان خدا نشد. و ظنوا انهم قد کذبوا، یقین کردن، چون ظن در زبان عربی دو معنای روبروی هم داره، یکی معنی گمان و احتمال، یکی به معنای یقین و اطمینان. و ظنوا انهم قد کذبوا، و یقین کردن که دیگه مورد تکذیب واقع شدن، هیچ کسی اونا رو قبول نکرد. وقتی به این یأس مطلق رسیدن، اون موقع جاءهم نصرنا، اون موقع نصر ما برای اونها آمد. فنجی من نشاء، و اون وقت اون کسی رو که ما اراده کردیم او رو نجات میدیم، پیروز میکنیم، به هدف و مقصد میرسیم. بنابراین وقتی یأس آمد، نقطه دسترسی به رقائب است. لذا لیلت الرقائب یه معناش هم ممکنه این باشه، اون نقطه‌ای که انسان یأس اختیار کرد از غیر خدا، از هر چه غیر خداست مأیوس شد، اون نقطه نقطه‌ای است که میتواند به رقیبه برسد، به عطای کثیر برسد. خب اگر اینجوری شد، بنابراین میشه خود آدمم یأس اختیار کنه، یعنی با معرفت. یه وقت شما همه درها رو میزنی، دری به روت باز نمیشه، یه وقت با معرفت دل از همه درها میبری و میدانی اینها درهای باز شدنی نیست، بی خود چرا در بزنم. این هم میشه لیلت و رقائب انسان به پا بشه. و اساسا توی رسیدن به آرزوها، این رو هم عرض کردم، یعنی من فقط یادآوری دارم میکنم بحثایی که در طول این سالها به مناسبتهای مختلف اشاره کردیم. میدونید گاهی اوقات اصلا خود اصرار و تقلا و فشار عبد در رسیدن به یک خواسته، خود این حجاب و مانعه و نمیذاره او به او برسه. این مثال رو همیشه زدم دیگه، گفتم یه دری رو در نظر بگیر، یه در اتاق، شما تو اتاقید، این در به سمت داخل اتاق باز میشه و شما اصرار دارید که برید بیرون اتاق، و برای اینکه در رو باز کنید این در رو هل میدید. خب هرچی در رو هل میدی، این تو چارچوب بیشتر سفت میشه، که کی در باز میشه؟ وقتی که دست برداری بیای عقب، در رو ولش کنه، اون موقع می‌بینی در خود به خود به سمت داخل باز شد و راه برای بیرون رفتن از اتاق گشوده شد. گاهی اوقات فشار انسان توی خواسته هاش، این تقلای فوق‌العاده‌ای که می‌کنه حجابه. حالا چرا حجابه خودش بحث مفصلی داره، نمی‌خوام بازش کنم. الان اشاره کردیم در گذشته به بعضی از جهاتش. جزا همین که دست برداشت در باز شد، تخلاهای فوق‌العاده نمیدونم، حالا به این میسپره به اون میسپره، از اون کمک میگیره، خودش تقلا میکنه، برنامه ریزی میکنه، دعا میکنه، نذر میکنه، سفره از دبل فز میندازه، به ذریعه امامزاده دخیل میبنده، میره پیش دعا نویس، دعا میگیره، تلس فلان. زور داری میزنی عزیز، در رو بیشتر چفت میکنی، در رو بیشتر سفت میکنی. دست بردار، بیا بشین، تسلیم شو به خدا، تسلیم شو. تسلیم که شدی اون وقت میبینی چه خواهد شد. ان سلمت لما ارید اعطیت که ما ترید. اگه تسلیم اراده من بشی، اون چه که میخوای به تو عطا میکنم. و ان لم تسلم لما ارید اتعبت کفی ما ترید ثم لا یکون الا ما ارید. اما اگه تسلیم خواسته من نشی، زور بزنی، فشار بیاری، تو رو در راه این فشارهایی که به خودت میاری خستت میکنم، به تعب میفتی، آخرش هم جز اونچه که من خدا خواستم نخواهد شد. این اگه کسی پذیرفت دیگه ول میکنه، دست برمیداره. اون وقت بعد میبینه که همین تقلا حجاب بود، همین تقلای دیوار بتونی زخیمی درست کرده بود که نمیذاشیم به اون خواسته برسه. اینم یه شکل رسیدن به رقائبه، تسلیم شدن، دست برداشتن از آرزوها. مضافم بر این که وقتی دست برمیداری از آرزوها، چه بسا نگاه کنیم اینه اتفاقا اون چیزی که دنبالشی پهلو دستت بود. تو فکر میکردی این بیرون اتاقه، هی به این دره فشار میوردی در این اتاق باز چه بری بیرون به اون خواستت برسی. اینقدر حواست گرم فشار آوردن و متمرکز تو فشار آوردن و باز کردن این در بود که اصلا داخل اتاق رو نگاه نکردی که آقا به اصلا اون چیزی که دنبالشی همیشه بغل دست خودته. خواستت همون جا بود، تو جای دیگری دنبالش میگشتی. او سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. نگاه نکردی، چشمت به دور بود، تو از دور بیا، نمیدونستی که او از هر نزدیکی نزدیکتره. انی غریب، انتظار داشتی از دور بیاد در حالی که او کنار تو بود. گفت دوست نزدیکتر از من به من است. منتظر و انی معکم من المنتظر. انتظار بکشید، انی معکم، من با خودتونم. همین نگاه کن، انی معکم. تو چشمتو دوختی به دور که از دور بیا. لذا اگر دست از آرزوهات برداری، دارایی هات رو میبینی، داشته هات رو میبینی. همین آرزوها سبب شده که خیلی از آدم ها افسردن، ناراحتن، قصه دارن، خودشون رو بی هیچ چیزی میدانن. چرا؟ چشم به چیزهایی دوختن که ندارند و تقلای در راه اونها میکنن. اونها به چه دلیل ندارن؟ چون خدا بهشون نداده. چرا خدا نداده؟ چون براشون ضرر داشته. هی زور میزنن که اون چیزی که براشون ضرر داره رو خدا بهشون بده. خدا هم که اینا رو دوست داره، نمیخواد اینا ضرر کنن، بهشون نمیده. خب همه زور و حواس و تمرکزشون به اونه که نداره. خب داشتهشون نمیبینه، داشته هاشون نمیبینه. این حتی تو جنبه های دنیوی و مادی هم عرض میکنم اینجوری ها، که این همه آدم ها غصه دار و افسردند. بنابراین اگه دست از آرزوهات برداری، داشته هات رو میبینی، اون وقت میبینی که چقدر دارایی. دیدید بعضی ها رفتن خدمت ائمه، غصه دار که بیان از امام مثلا کمک بگیرن به خاطر مثلا فقر و تهی دستی که دارن. همین به محض اینکه طرف نشست خدمت امام علیه السلام، حضرت بنا به اون چه که نقل شده پرسیدن که آیا تا حالا شکر داشته هات رو کردی؟ شاختر بود، گفت من اومدم فقرمو عرضه کنم، نداشته ها معرضه کنم، یه چیزی از امام بگیرم. امام هم یه اول کار بدونه که من حرفی بزنم و امون تا حالا شکر داشته هاتون کردی. بعد حضرت شروع کرد داشته هاش رو نشونش داد. امون شکر اینو کردی، شکر اینو کردی، شکر سلامتیت کردی، شکر حیاتت کردی. حالا حقیق روایت خاطرم نیست. شکر اسلام رو کردی، شکر ولایت ما اهل بیت که داری کردی. خب اینا رو که حضرت نشونش داد دید عجب داراست. آخرش هم حضرت همون اینا رو نگفتم بهت که حالا چیزی بهت ندم ها، ولی خواستم این احساس نداری رو ازت بگیرم ببینی چقدر ثروت داری تو. بعدم حضرت به غلامشون دستور دادن که مثلا مقداری پول یا امکاناتی که اون میخواد بشه بده. لذا داشته هاش رو نمیبینه آدم وقتی دنبال آرزوهاش. و نقطه مهمتر و بالاتر و قله این بحث اینه که آدم همه آرزوها رو رها کنه و متمرکز بشه در یک آرزو، در یک خواست، در یک تمنا. گفت ای یک دل یه صد دله، دل یک دله کن. دلت هزار تا آرزوه. امشب برنامه ریزی کردی، امروز روزه گرفتی، امشب هم آماده ای نماز مغرب تو خوندی، نماز لیلت و رقائب رو بخونی، بعد حالا یه لیست مفصلی آماده کردی که از خدا بخواد. یک دل یه صد دل، دل یک دل کن، دلت رو یک دل کن. این همه آرزو رو بریز بیرون. توی دعای کمیل دیدید امیرالمؤمنین به خدا عزم کنه حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، همه آرزوها بشه یک آرزو، بشه یک آرزو. تو مناجات المریدین امام سجاد آخرش هست، فرازای آخرش و جمله های آخرشه، به خدا عرض میکنه یا نعیمی و جنتی و یا دنیا یا و آخرتی، ای بهشت من، ای نعمت های بهشتی من، ای دنیای من، ای آخرت من، همه چیز من توی، ای خدا. همه ی آرزوها یکی بشه، متمرکز بشه. تو دعای ابو حمزه است ظاهرا امام سجاد به خدا عرض میکنه یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی، ای عمل و آرزوی من، ای بغیه و خواسته من، ای مطلوب من، مقصود من، ای درخواست من، یا سؤلی و منیتی، ای آرزوی من، همه چیز من توی، همه چیز من توی. شبیه این تعابیر توی ادعیه ائمه زیاد داریم، یا منتها رغبت راغبین، ای اوج رغبت اهل رغبت، انتهای رغبت راغبین اوست. دنبال هر چی هم میگردی با او عوضی گرفتی، دنبال پول میگردی غنی بشی، تشنه غنایی، این تشنگی تشنه غنی مطلق بودن توست. فکر میکنی با رسیدن به پول این تشنگی به سیراب شدن تبدیل میشه؟ تشنه مقامی میخوای به جایگاه بلند سازمانی دست پیدا کنی، قدرتی دست پیدا کنی؟ تو تشنه قدیر مطلقی، قادر مطلقی، منتها رغبت راغب، یا منا قلوب المشتاقین، ای آرزوی دلهای اهل شوق مشتاقان، و یا غایت آمال العارفین، ای غایت و نهایت آرزوی عارفان. لذا تو لیلت الرقائب باید به این نقطه رسید، انشاءالله به این نقطه رسید، رغبت رو متمرکز کرد در حقیقت هستی، در مرغوب ترین خواسته هستی، اون موقع رفت سراغ لیلت الرقائب. تا اون وقت بهره راستین لیلت الرقائب نصیب انسان بشه. بلا چیز بزرگ رو دادی برای رسیدن به چیز کوچک. اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، آیا چیزی رو که بهتره داری عوض میکنی با چیزی که پستره؟ لیلت الرقائب رو میخوای بدی چی بگیری تو عزیز دل من؟ که ارزش این رو داشته باشه. این است که امیدواریم خدای متعال توفیق بده به شایستگی این شب رو که ساعاتی بعد فرا خواهد رسید درک بکنیم و از او بهره بگیریم انشاءالله. متاسفانه بیشتر حالا توی منابر یا توی رسانه ها تحریک آرزومندی های در واقع کوتاه و پست میشه. آیا هر کسی آرزویی داره؟ بیایید امشب لیلت و رفاقه بریم به آرزوتون برسیم. کمتر اون معرفت درک لیلت و رفاقه رو در دسترس قرار میده. امیدواریم خدای متعال عنایت کنه با معرفت سراغ این شب بریم و از این شب بهره بگیریم. خب عمل عبادی برجسته ای داره امشب. روزه امروز مقدمش بود، حالا کسی هم اگر به دلیل بیماری یا سفر یا مشکلی که داشت و امکان روزه گرفتن نداشت، برای درک فیض روزه امروز همون ذکری که برای جایگزینی روزه روزهای ماه رجب نقل شده رو میتونه بگه. جلسه که تموم شد حالا تا اذان مغرب زمان طولانی، اگرم نگفته همون ذکر رو بگه. صد بار اون ذکر رو دیگه بلدید دیگه، خدمت و عزیزان عرض کردیم بارها. سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز و هو له اهل. و بعدم یه متعام صدقه بده، جای گزینه روزه ای که حالا امروز به دلیل بیماری یا سفر موفق نشد بگیره، یا حالا نمیدانست توجه نداشت که امروزی همچین فوق‌العادگی داره روزش. و بعد انشالله بعد از نماز مغربش مشغول این 6 تا نماز 2 رکعتی پی در پی بشه که بینش دیگه از قبله رو بر نگردانه، با کسی حرف نزنه، سلام این نماز رو که داد بلافاصله بیسته و نیت 2 رکعت بعدی رو بکنه. 6 تا نماز 2 رکعتی پی در پی که هر رکعتش 1 بار سوره حمد، 3 بار سوره قدر و 12 بار سوره توحیده. این 12 رکعت رو که خوند بعد از سلام 6 نماز 70 بار صلوات میفرسته. اللهم صل علی محمد النبی و علی آله. و بعد از او سر به سجده میگذاره 70 بار سبوح قدوس رب الملائکه و روح. بعد سر از سجده بر میداره در حالی که نشسته 70 بار از خدا طلب مغفرت میکنه، رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم. خدایا ببخش، خدایا رحم کن به من و از اون چی که خودت خبر داری از من از اونها در بگذر، که تو بزرگتری، تو بلندتری. 70 بار از خدا طلب مغفرت میکنه و باز سر به سجده میگذارد، چون میبینه. حالا شاید یک تعبیرش این باشه، اون 70 باری که گفت رب گفت سبوح قدوس رب الملائکه و روح، سر که بر میداره میبینه حقش ادا نشد، حقش ادا نشد، حق تسبیح الهی ادا نشد. شاید از همین داره استغفار میکنه، استغفار میکنه دوباره به امید این که بتواند بهتر تسبیح خدا رو به جا بیاره، سر به سجده می نهه و 70 بار دیگه میگه سبوح قدوس رب الملائکه و روح. خب اگر به اینجا رسید با توجه این نماز رو خون، تو سجده دوم بعد از اینکه این 70 تا سبوح قدوس رب الملائکه و روح رو گفت، داریم که حاجتش رو بخواد. ولی من سوالم اینه که نرسیده اون موقع به حاجتش که بخواد؟ حالا اگه حق این نماز ادا بشه تو سجده دوم آخر ذکرا خواهید دید چه اتفاقی میفته. از هر کسی یه انتظاری میره، کسی هم حالا خواسته ی آرزویی داره میتونه بخواد بعد از 70 ذکری که تو سجده دوم گفت از خدا درخواست کنه هر خواسته ای که داره. معرفت میخواد، ملاقات پروردگارش رو میخواد، لقاء پروردگارش رو میخواد، خلق حسن میخواد، عمل صالح میخواد، یا حتی آرزوهای این جهانی داره میتونه درخواست کنه از خدای ما. با اقیانوس بیکرانه رحمت الهی که در امشب به تلاطم میاد و میگرده دنباله کسی که به او عطا کنه. یه مثالی یه بار زدم به شاید ظاهرن در رابطه با ماه مبارک رمضان و شبهای ماه رمضان بود، گفتم این خانمایی که خدا بهشون فرزندی میده و شیر میدن با سینه خودشون به اون بچه، اونها خوب میدانن که گاهی اوقات سینه مادر رگ میکنه، تو مواقع دیگه بچه گریه میکنه، درخواست میکنه که مادر سینه به دهان او بگذاره و این بچه شیر بنوشه. اما بعضی وقتا سینه مادر رگ میکنه، اون موقعی که رگ میکرد، رگ میکنه سینه مادر، مادر التماس میکنه به بچهش که بنوش به مرگ. تو این شبها اون منبع عظیم رحمت الهی رگ میکنه، از بندهاش التماس میکنه. به هر حال امیدواریم خدا عنایت کنه بتوانیم شکر این عطای بزرگ رو که زنده بودیم و یک بار دیگه لیلت الرقائب رو داریم تو همین سیر عالم ظاهر عالم طبیعت درک میکنیم، شکر این رو به جا بیاریم و حالا انشالله به حقیقت لیلت الرقائب هم تو سیر باطنیمون راه پیدا کنیم. محمد و آل محمد.